بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين انه خير ناصر و معين. در رابطه با مناجات تائبین از اولین مناجات خمسه عشر صحبت به این فراز دعا رسید که حضرت سجاد علیه السلام می فرمان الهی هل یرجع العبد العابق الا الی مولا ام هل یجیره من سخطه احد سوا، که بحث شد که حضرت می فرمان ای خدا جز این است که بنده فراری فقط یه راه داره و اونم که به طرف مولاش بیا، و جز اینه که فقط یه جا میتونه پناه ببره و اونم باز به طرف مولاش، جای دیگه نداره که پناه ببره، که اگر رو این فراز التفات بفرمای یکی از حقایق عمیق عالم وجود مورد بحث است. اگه انسان رسید به این مرتبه از کمال که حقیقت انسان فقط در رابطه با ارتباط با خدا حقیقت حقیقی است و پوچی نصیبش نمیشه، عمق این جمله رو کسی متوجه میشه که بفهمد رابطه خدا و مخلوق چه رابطه ایه. که اگه نظرتون باشد اون جلسه جمله از علامه طباطبایی رحمت الله علیه رو بابش رو باز کردیم، که علامه میفرمان که خوب تو چه متوجهی، یعنی انسان متوجه است که مخلوق خدا بودن یعنی چی؟ یعنی هر تصرفی به راحتی میتونه در مخلوقش بکنه. به عنوان مثال همیشه صور ذهنیه خودتون رو تو ذهنتون بیاری. شما اگه یه صورتی تو ذهنتون آوردید، یه دریایی، خب این دیگه حقی در مقابل دریا برای شما نیست که حالا بگون دریا بدش میاد خوشش میاد، حقش نیست حقش هست، اصلا اینا معنا نمیده. تصرف مطلقه، خودش حکیم است، به اعتبار حکمتش گفته است اگه دعا کنی من مستجاب میکنم. تا این قلب به اینجا نرسد که تصرف خدا در مخلوق به هیچ قیدی مقید نیست، این حرف خیلی حرف بزرگیه. سوء استفاده ازش کردن یه بحث است، این که یکی بگه خب حالا مثلا میشه خدا پیغمبر رو ببره جهنم، آخه معنی نمیده. بحث این نبود، معلوم است حکیم گفته است من آدم خوبا رو میبرم بهش، پیغمبرام آدم خوبن میبردش بهش. اما ببینی که اون طرف قضیه یه وقت از قلب آدم پنهان نشه که خب آیا تصرف خدا در بندش مقید به چه قیدیه؟ خب قید نمیخواد، مالشه. ما مخلوق بودن رو نمیفهمیم که با تمام وجود دعا نمی کنیم و امیدوار نیستیم. فکر کردیم مخلوق بودن یعنی مثلا این ساختمان که مخلوق بناست، اون که نشد مخلوق بودن، این سرهم کردنه. بنا که مخلوقش ساختمان نیست که، نه آجر را خلق کرده است نه سیمان رو نگچ، اما خدا مخلوقش ما و عالم هستیم. بر همین گفتم اول مثال را درست کنیم که مثل صورتهایی که آدم تو ذهن میاره، خب هر کاری خاص میکنه دیگه، هر جور بهدره با این صورت عمل میکنه. خب حالا این خدا به این بندش که مثل تصرفی که ما بر این صورت ذهنی داریم اینقدر احاطه داره، میگه دعا کن مستجاب میکنه. علامه رحمت الله علیه رو این خیلی خوب فرمایش فرمودن. برای همین هم عرض کردیم میفرمان خب پس جایی نداره. آخه نمیشه تو نخوای از خدا، تمام وجودت وصل به حق است، نخواهی نابود میشی. حالا تکوینن مخلوق این ربط به حقه، تشریعنم اگه خاص باقی باشد به بقای بندگی باید این دعا از حق باشه. وجود شما اگه از حق منقطع بشه هیچ میشه، مثل این نور پایین است که از اون بالا منقطع بشه، یه پردهی بگیریم هیچ میشه، این نور پایین دیگه رابطهش با نور بالا که قطع شد هیچ میشه. در رابطه با بندگی ما اگر این ارتباط قطع بشه ما خلاصیم دیگه، یعنی حقیقتا از اون روحیه‌ای که با انتخابمون میتونستیم بندگی خودمون رو حفظ کنیم و برکت از حق بگیریم، برکت خاص خودمون محروم میشه. نکه عرض کردم حضرت حق تو سوره فرقان آیه 77 این خیلی آیه مهمیه. قل ما یعبعو بکم ربی لولا دعاؤکم، میگه پیغمبر به این بنده هام بگو من اصلا اعتنا نخواهم کرد به شما اگه دعا نکنید، اگه دعای شما نبود اصلا اعتنایی نبود. که همینه میشه تکوینن و هم تشریعن هر دوش گرفت، یعنی بود دون به طلب فیض از من از تکوینن دیگه چی؟ این جهت کمالتون، این که یک قدم در نظام الهی به سوی کمال بردارین فقط با دعا میشه برداشت، طلبتون رو باید با دعا زیاد کنیم. اینجاست که علامه رحمت الله علیه می فرمان واقعا انسان فطرتن و ذاتن طلب ارتباط با حق را داره، یه چیزایی نمیذاره، یه چیزایی ابزارهایی میاد حجاب میشه. برای همین حضرت حق می فرماد چی؟ آیه 60 سوره مؤمن که اشاره اون جلسه بود، ولی حالا کاملش نگاه کنید. حضرت حق می فرماد که ای پیغمبر به مردم بگو که پروردگارتون اینجوری میگه و قال ربکم ادعونی استجب لکم، پروردگار شما به شما گفته است که منو بخونی مستجاب میکنم، قرب هست بین من و شما، من میخوام مستجاب کنم، فقط این شرطم میذارم که خودم میگذارم، نه اینکه این شرط شرطی است که منو محکوم کنه. ادامه آیه رو نگاه کنید. ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين، هر کس که زیر بار نرد استکبار کند از عبادت من به زودی تو جهنمش میکنم. خب شما دقت کردین اولش فرمود چی؟ ادعونی استجب لکم، منو بخوانی. وسط دعا میگه هر کس که از عبادت من سرباز بزنه، انجا نتیجه میگیریم که دعا عبادت، یعنی خودت به 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 اون روایت ها. برای همین میگن آقا وقتی میخواین دعا بخونید یادتون باشه نفس دعا عبادت، بعد تو دلش یه گوهرهایی خوابیده است که میگه چطوری وصل بشو. خب این دعا، این آیه فقط به قول علامه میفرمان کافیست که ما بخوانیم. میفرمان که اگه دیدین دعا مستجاب نشد، یا خواست حقیقی نیست، دلمون جای دیگه است، یا چیزی را میخوان که به نفعمونه که بهمون ندهد، خود چون ارحم و راحمینن دعامون مستجاب نمی کنن، یا وم که نه اصلا امیدمون به جای دیگه است، یعنی یا خواست حقیقی نیست، یا طلب حقیقی نیست، یا امید به جای دیگه، شاید اولی یا سومیش از یه جهت یکیش بدونیم. حاصل قضیه اینه که باز این آیه سوره اعراف آیه 56 رو نگاه کنید که دیگه این جنبندی خوبیه که چرا امام سجاد در اون بصیرت نهایی میرسن به اینکه یه راه برای من مونده فقط بیان به طرف تو. خیلی قشنگه آیه اینست، فدعوه خوفا و طمعا ان رحمت الله قریب من المحسنین. میفرماد تو هر شرایطی خدا رو بخون. تفسیری که کردن راجع به خوف و طمع رو دقت کنید، یعنی در شرایط امید و در شرایط بیم. یعنی چه که وقتی امید داری به حقوقت خدا رو نمیخونی، فدعوه خوفا و طمعا، در هر شرایطی در امیم ترس که نکنه کار درست نشه، اون خدای درستش کن. فرماد نه، و طمعا وقتی هم که امید به جای دیگه داری فدعوه. چرا؟ برای اینکه ان رحمت الله قریب من المحسنین، رحمت خدا برای کسی که آدم قصد فاسد نداشته باشه و بخواد خوب شد خیلی نزدیک است. پس فدعوه اونو بخونین. چی؟ خوفن و طمعا. یعنی چه؟ که در یه جهت که وضعمون مشکلات دارد خدا رو بخونیم، وقتی که میگویم نه حل میشه. حالا خواهم عرض کرد روایت خیلی خوبی در این قسمت هست. این که ما اون جلسه هم عرض کردیم، این خیلی معارف بزرگیست که انسان قلبش متوجه بشه که اصلا یعنی چه که ابزارها تو این دنیا کاره. یعنی ببینم الان تمام این ابزارها با این وسایلی که ما بهش امید داریم، مگه مثل همون صور ذهنیه ما نیست؟ از قضا سرکنگبین صفرا ورد، از قضا سرکنگبین صفرا ورد، روغن بادام خشکی آورد، نشده؟ آقا خداست که تصرف میکنه که این دارو اثر کنه، و خدا تصرف میکنه اثر نکنه. یعنی تمام عالم در تصرف حق است. حالا رحمتش وسیع است و امیدهای ما رو نمیذاره ناامید بشیم، اگه نه واقعا یه روزم نمیتونیم تو این دنیا زندگی کنیم. ولی وقتی آدم چشمش بیدار شد، بارها برادون پیش اومده، چون خدا خیلی دوست دوم میداره، خیلی سر به سر ما نمیذاره که نشونه اومده بابا حواست خیلی پرته. ولی پیش اومده است که نه با این برنامه مسئله حل میشه، بعد نه برنامه ای که ریختین انجام شد ولی مسئله شما حل نشد. خب چشم آدم اگه یخته بیشتر باز بشه، میبینه که همه هیچ کاره. جمله را پس دوباره التفات بفرمان. این دل خیلی زنده ای میخواد که بگه حل یرجع العبدالعابق الا الى مولا. من باز دلم میخواد این مثالم بزنم. شما ببینید اگه این نور پایینیه، ارتباطش با بالای قطع شد، خب میگم که چی؟ مثلا یه پارچه گرفتیم، این نور زیر این پارچه خلاص مگه نشد؟ هیچ. پس رسیدی به این که بودش به وصل است. یعنی اگه اتصال قطع شد هیچ میشه. خب من میخوام بگم اگه کسی دلش بیدار شد، اینا در تمام زندگیش حس میکنه. میبینید همین که داشت میرفت سلام بکنه به طرف برا خدا، و بعد یه مرتبه برا خداش از بین رفت، ندوای هیچ، وای بیچاره شد، عمرش رفت. این همه فرصتش که میتونست با یه سلام وصل بودن به خدای خودش رو محکم کند رفت. یعنی این که میگه ریا همه اعمال رو باطل میکنه، چون تمام اعمال در رابطه با خدا برا من عمله است. دوباره التفات بفرمان. همون چیزی که در تکوین شما میبینین در تشریعم هست، حقیقت شما بندگیست. هر چه اتصال به حق بره بندگی رفته است. حالا عبد عابق یعنی چی؟ یعنی کسی که از بندگی در اومده است، چیت شده، حالا برای اینکه دوباره چیز بشه باید چه کار کنه؟ به مولاش برگرده. حل یرجع العبد العابق. این اینا اگه هی درست بشه، در چشم دل آدم باز بشه، ببینیم که اون گریه ها و شیون هایی که اولیای خدا ازشون میدیدیم تو این است که این بصیرت ها به قلبشون میرسیده، به فکر و اینا که هنوز خیلی مقدم است. بعد این فرمایش علامه وقت بعد دومی شد، اینا همش ریز ریز شنیدن دیگه، که میگن ائمه و اولیا دانه دانه تارهای جانشون رو ارزیابی میکنند. بعدن هم میرسیم. یعنی مثلا حساب کنید انسان به اندازه موهای بدنش مسلم احساسات داره، که بیشتر هم داره. حالا شما حساب کنید چقدر دقت میخواد که دانه دانه این احساسات را آدم کشف کنه، ارزیابی کنه. ببینید این نکته یه خورده باید اینجوری تصحیح بشه، این نکته باید اینجوری شروع بشه، اینجوری ختم بشه. اینا دیدیم که وقت اصلا توصلشون که از بیرون سر نمیرفته، بیرون مزاحمشون بوده است. گاهی ما اگه چون فرصت نداریم دانه دانه یه تارهای قلبمون رو به کمک معصوم هی بررسی کنیم، خب زود وقت زیاد میاریم و دلمون میخواد این وقتمون یه جوری از شرش راحت شیم. اینجا خیلی جمله عجیبه است. ام حل یو جیروفو، یعنی رسیده است به این که پناه نیست تو این دنیا از سخط خدا الا خود خدا. در شرح حال آیت الله بهجت حفظه الله تعالی خودشون میفرمان تو صحبتشون که نشسته بودم، جایی که نشسته بودم مثلا دیواری بود که پشتش کوچه بود، صداهای بچه ها و اینا رو میشنیدم، دیدم که گداهه اومد و قدیما یاد نیست حالا ما یادمونه، بعد گداها تو کوچه میدن راه میافتادن، مثلا به بچه‌ها میگفتن خود ما برامون زیاد پیش که برو به مادرت بگو یک کنوم بیارید برام گشنمه. بعد یه مرتبه میگن دیدم که گداهه بچه‌ها جمع شده بودن، بچه‌ها گفتن که بچه‌ها برید بگون که مادرت به مادرتون که یه تکنوم بدین برای این گداهه گشنش. بعد گفتن که یه وقت یه بچه‌ها گفت که خب برو از مادر خودت بگی. من یه مرتبه ملهم شدم که راستی چرا ما از مادر خودمون همه چیزا رو نگیریم؟ چرا به غیر امید داریم؟ غیر ما رو از این مشکل دراره. حالا این روایت نگاه کنید، خیلی روایت عالیه، از حضرت صادق علیه السلام هست که می‌فرماند که از پیامبر صلوات الله علیه و آله هست که حضرت پیامبر فرمودند خداوند به یکی از پیامبرانش چنین وحی کرد: به عزت و جلالم سوگند، هر کس به غیر من امیدوار شود ناامیدش خواهم کرد. چرا؟ چون به غیر من یعنی به هیچی، غیر خدا که هیچیست والله، و جامعه خاری و ذلت بین مردم برو خواهم پوشان، و او را از فضل و گشایش خود به دور خواهم داشت. بنده من هنگام سختی چشم امید به دست دیگری بدوزد، در صورتی که سختی ها به دست من است. شما بعداً عرض خواهم کرد اخترون، خودش میگه که من تو را فقیر آفریدم تا با غنای من غنی بشی. حالا به غیر که نمیشه نظر کرد. فرماد که در صورتی که سختی ها به دست من است و امیدوار به غیر می شود، در حالی که منم بی نیاز بخشاینده، کلید درهای بسته در دست من است و در اجابت من به روی کسی که مرا خواند فقط باز است. اینجاست که حالا ببینید این جمله را احدون سوا، یعنی این بصیرت. حالا خدا به جهت اینکه خیلی رحمتش زیاده تجربه های زیادی به ما میده که آدم باره ها میبینید عجب اینجا امیدش به غیر خدا کرد و ضرر کرد، اما اصل قضیه را آخرش آدم باید گیر بیاره تا کی هی بشینه با تجربه. خدا چند تا تجربه به ما میده تا ما عقلمون به کار بیفته، مسئله برامون حل بشه، قلبمون بیدار بشه. عقلمون باید به کار بیفته. سخط خدا یعنی چی؟ یعنی دوری از خدا. چرا؟ چون بعدن که عرض خواهیم کرد که خدا فقط، ما فقیر خدا، انتم الفقراء الی الله، فقیر خدا. حالا اگر که از خدا دور بشیم در چی قرار میگیریم؟ در بدبختی، در بی خدایی، یعنی در بدبختی. خب اینا میگن سخط. حالا کی اینا رفع میکنه؟ باید بیشتر اول فکر کرد خب فقط خدا غنی حمید است. خب پس این سخط خدا یعنی خدا ما را از غنای خودش محروم کرده است. خب ما شدیم فقیر. شما انتم الفقراء، به ذات به قول فیلسوفا ممکن به ذات عین فقر است. ممکنه به ذات یعنی فقر به ذات، حرف خوبیه. حالا ما خودمون هم فکر کنیم متوجه بشیم، مثل این نور است در رابطه با این لامپ، یعنی دائم برای اینکه این نور باشد باید این لامپ نور بده.
اگر رابطش قطع بشه هیچ میشه، تمام عالم در رابطه با خدا اینجوری هست، رابطشون قطع شد هیچ میشه. حالا سخط خدا یعنی میگه برو به کارت، وای که هیچ میشین. بعضیا نمیفهمند هیچ شدن، بعضیا میفهمند شیون میزنند. استغفار امام سجاد میفهمند. در روایت داریم که از امام صادق، حالا بعدن استغفار امام سجاد پیغمبر در همین رابطه روشن میشه، در روایت داریم از امام صادق که هیچ جلسه ای نبود که پیامبر در شرکت کنند، حتی خیلی مختصر، که بعد که بلند میشن 25 بار استغفار نکن. خب یا آخه جلسه، آدم بره با مؤمنین جلسه بگیره راجع به شریعت و دین و خدا و اینا، پیغمبر مگه کاری جز اینا داشتن؟ بعد 25 بار، حالا این رمز 25 بار چیه نمیدونه، 25 بار استغفار، یعنی دل اون شدت ارتباطش کم شده است. کم شده است یعنی پیامبر از یاد خدا رفته، یا نور 100 اگه بشه 99 پیامبر حس میکنه 100. بعضیا اونچنان اتصالشون محکمه که یک ذره که ضعیف بشه حس میکنن. اون روایت مشهور که حضرت رسول صلوات الله علیه و آله میفرمان قلبم گرد میگیرد، بنابراین هر روز 70 بار استغفار میکنم. این جداست، تازه پیامبر هر روز بدون استثناء، خود فرمایش این است که قلبم گرد میگیره، بنابراین هر روز 70 بار استغفار میکنم. این استغفار یعنی چی؟ یعنی گناه کردم، معصوم و گناه. این خونه خودتونم اصلا مگه بناست؟ من از اول بحث این دعا تا اینجا همه جه التفات فرمودین، مثالها که میزدیم اصلا مثال گناه نبود. این حرفا یعنی چی؟ این دعاها که مال آدمایی نیست که، مال نمیدونم چاق و کشاب و دزدا که نمیرسن توفیق دعای توابین بخونن، این مال کساست که گناه نکردن به اون معنا. اینا میفهمن وای چقدر باید توبه کنن. مثلا مثال های هیچ وقت مثال تواب به معنای توبه از دزدی و سر بریدن و نمیدونم نگاه به نامحرم است، اینا که نبود که. نه، معصوم آقا میبینه که شدت ارتباطش که هیچ کدورتی نیست، یه مرتبه با نشستن با مردم صحبت کردن راجع به جنگ و جهاد و مسائل دینی، این شدت ارتباط کم شده است. خب حالا چی شده است؟ میفهمه ناله برای ارتباط هست. این گریه میکنه که خدایا اگه این ضعف ارتباط بمونه من چه کار کنم؟ فقط با تو خودت میتونم حل کنم. من سخطهی احدون سوا حل یا جیروهو. خب خدای من یه مرتبه حالا دارم حرف میزنم، حرف خودش کدورت میاره، یقینا دیگه حرف خوب و بد ندارد عزیزان، با همدیگه که نباید اونجور حرف بزنیم. حرف خوب در جلسه خوب، حرف ایمانی کدورت میاره. قولا این کدورتت چطوری میشه رفش کرد؟ در رابطه با دعا بین خود و خدا. حرف بد که بحثش اینجا نیست، حرف خوب، اما همین که نظر برای تذکر نکته دینیست به غیر، این کدورت میاره. قلب بیدار ببیند نه انگار خلوتش آلوده است، نمیتونه. خب میاد میره با خلوت خودش میگه که خدایا آمدم بر درگهت اینک به صد فریاد و آه، از بزرگان عف باشد و از خطاکاران گناه. یعنی خدایا حالا من اومدم عفو میخوام از تو، از بزرگان عفو باشد و از فرودستان گناه. خب گناه کردی، غفلت بود آخرش. این از که میگید خوشا آنان که دائم در نمازن. چرا در نمازن؟ چون آنی که صحبت میکنن بلند میشن 25 بار استغفار میکنن، نمیذارن اون نمازشون، اون ارتباط یگانه بین خودشون خدا از بین بره. حالا گفتنش آسونه، ولی آرزوش بالاخره انشالله وسیله میشه که خداوند محقق کنه این شرایط را. اینجا بود که پس این بحث یه خورده دیگه کار داره. من دلم میخواد این دو فراز رو بیش از اینها روش بمونیم. یه نکته ای باز علامه طباطبایی اینجا انصافاً دارن خیلی عالیست، اگه فرصت بشه عرض کنم. می فرماند که انسان با ابزارها اون کشف حقیقی خودش که با اتصال به حق فقط موجود است، اینا فطرتاً دارد، ابزارا مانع میشن. چه کار کنیم که حل بشه؟ ایشون میگن که به کشف فطری خود توجه کن. مثال بسیار بسیار خوبی است، بارها من خدمت عزیزان عرض کردم، ولی انصافاً این نکته‌ای که قرآن در دست ما گذاشته است برای فهم این دعا، این بهتر از این چیزی نیست. دو همون داستانی که فعزاره که بو فلفلک، امام صادق وقتی میخوان حرفی را خوب حالی طرف بکنن رو همین قضیه دست میذارن. شما یخته رو این فکر کنید، آیه این است که میخوایی ببینید چقدر خدا داری، اینجوری خودت در نظر بگی وسط دریا کشتی را دارد آب میبره، هرچی هم فکر کنی هیچی به کمکت نمیان، حالا یواره با چی رو برو میشی؟ با بی ابزاری. خیلی دقت کنید، یعنی انسان وقتی دید که وای هیچ ابزاری نیست که بهش امیدوار بشه، نه کشتی، نه بابا، نه پول، نه شهرت، نه دستشنو، اینجا یه مرتبه چه کار میکنه؟ دعو الله مخلصین له الدین، خدا را میخواند اونجور که هیچ پیغمبری بهتر از این نمیخواند. دعو الله، دروغه یا راسته؟ میگه چرا تو به این حالت افتادی؟ مگه نه اینکه این پیش تو بود این حالت؟ نمیدونم چقدر موفق میشم مسئله را روشن کنم. میگه مگه اینو تو از کجا آوردی که وسط دریا یه مرتبه تو اون بی کسی و بی ابزاری دیدی؟ عجب، دل میدی یا دل میگیری؟ خدا فقط تو میتونی منو نجات بدی. میگه این از کجا آوردی؟ این در تو بود، تو اینقدر خداشناسی. یعنی چقدر خداشناسی؟ به اندازه پیغمبران. دعو الله مخلصین له الدین یعنی این دیگه. میگه خب تو چیه اینا بی خودی میخوای با ابزارها که امید بهش داری اینا از دست بدی؟ دعا مال این مقام است که انسان میدونه همه چیز هیچ کار است و اوست که همه کار است. خدایا به حقیقت خودت نوری بر قلب ما عطا کن که همه کار بودن تو را با تمام وجود احساس کنی. اصلا الله علی محمد و آل محمد.